خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو همکاران خوبم تقدیم حضورتون کردم با موضوع نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و روایت یک عزل رو بشنوید، مستند ویژه عزل بنی صدر.
در این لحظات حساسی که یکی از سرنوشت‌سازترین صفحات تاریخ ایران رقم می‌زند،
هر جا می‌رسند می‌گویند که نکند به فلانی رأی برسد. این منکر ولایت
تصفیه است. خواهش می‌کنم این کارو بفرمایید. این منکر ولایت. ما یه روز تنفس می‌دیم،
نگهشان دارید تا ببینید آیت چیست که بزنید. در اون راه اگر هست چون این در نام
تخصیص گفتن ارشاد کردن داده است.
روایت یک عزل.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر.
این جلسه پایان آمر سیاسی بنی صدر بود، اولین رئیس جمهور انقلاب که با رأی 11 میلیونی مردم به قدرت رسید. حالا پس از 30 سال از ماجرای ظهور و سقوط او در صحنه سیاسی انقلاب اسلامی، این سوال مطرح می شود که چگونه مردی که روزگاری از انقلابیون بود سرانجام این چنین داشت. شاید جواب این سوال را باید در سخنرانی امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی صدر جستجو کرد.
کفتون نارا شکر خطیرت هر مقام که برای بشر حاصل می شود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. من از آقای بنی صدر می خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشند. تفاوت میدن قدید برزر نست.
کلام امام به پیشبینی احوالات آینده بنی صدر میمانست. او سالها قبل و در دوران دانشجوییش در فرانسه به دوستانش گفته بود که روزگاری رئیس جمهور ایران خواهد شد. شاید به همین دلیل هنگامی که در فرانسه بود خود را به بیت امام نزدیک کرد و اعتماد اطرافیان امام را به خود جلب نمود. بنی صدر با هواپیمای امام به ایران آمد، اما به محض ورودش برای تحقق رؤیای همیشگی شروع به فعالیت نمود. به عبارتی میتوان گفت که فعالیت‌های انتخاباتی بنی صدر تنها 3 روز بعد از ورود او به ایران در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد. او سخنرانی ماهر بود، تکه کلام‌های جذاب داشت، به همه چیز و همه کس انتقاد می‌کرد و با اعتماد به نفسی فراوان خود را حق به جانب معرفی نمود. کمی بعد که با حکم امام به عضویت شورای انقلاب درآمد، پایش به تلویزیون هم باز شد. خیلی زود دوستانش او را تئوریسین انقلاب خواندند و برایش در گوشه و کنار کشور جلسات سخنرانی و مناظره برپا کردند. بنی صدر با هوشمندی در چند ماهه ابتدای انقلاب هیچ مسئولیت اجرایی نگرفت و تمام توانش را برای مسافرت به اقصی نقاط کشور و ایراد سخنرانی و بالا بردن محبوبیتش صرف نمود. حالا او مهیای ورود به عرصه انتخابات شده بود.
بعض این حرفا هم من از میدان در برو نیستم، برای اینکه درست ضد انقلاب به نظر من از همین راه ها باید عمل بکنه که همه را از ما فراری بده.
بنی صدر قواعد بازی را میدانست، برای همین حتی مراسم اعلام رسمی کاندیداتوریش را هم برنامه ریزی کرده بود. هنگامی که خبرنگاران سوال می‌کردند آیا برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد می‌شود یا نه، به صراحت اعلام می‌کرد که هنوز تصمیمی نگرفته است، اما پس از یکی از دیدارهایش با امام آنقدر با شور اعلام کاندیداتوری نمود که بسیاری تصور نمودند که او از امام برای این کار اذن گرفته است. بنی صدر در جریان رقابت‌های انتخاباتیش بسیار خوششانس بود. رقیب اصلی او جلال الدین فارسی که از طرف حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حمایت می‌شد، از انتخابات کنار رفت و طبیعتاً حجم بالایی از رأی مردم انقلابی در سبد او قرار گرفت. نتیجه آن شد که در انتخابات پرشور نهم بهمن 1358 ابوالحسن بنی صدر با رأی 11 میلیونی مردم برای ریاست جمهوری انتخاب گردید.
مایه کمال افتخار است که در این روز با سعادت در حضور امام امت به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران به طور اختصار با توجه به حال امام چند کلمه عرض بکنم.
صبح روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی صدر، او به ناگاه همان کسی شد که امام در سخنرانی‌هایش متذکر شده بودند. حالا بنی صدر به پشتوانی رأی مردم خود را فراتر از قانون می‌دید. اولین تنش‌های سیاسی دوران ریاست جمهوری او در معرفی نخست وزیر بود. او این بار هم برای عوام فریبی سید احمد خمینی را به عنوان رئیس کابینه معرفی نمود، اما بلافاصله امام با نامه‌ای مخالفت خود را با این تصمیم بنی صدر عنوان کردند و فرمودند که نمی‌خواهند از بستگان نسبیشان کسی در پست‌های مملکتی باشد. پس از آن بنی صدر در ابتدا مهندس میرسلیم و سپس دکتر ولایتی را برای پست نخست وزیری به مجلس معرفی نمود، اما آنها هم نتوانستند رأی مثبت نمایندگان را به خود جلب کنند. کشور بدون نخست وزیر مانده بود. طبق قانون بنابران شد که هیئتی متشکل از اعضای شورای انقلاب، نمایندگان مجلس و البته بنی صدر برای معرفی یک نخست وزیر به مجلس دست به کار شوند. جلسات فراوانی برگزار گردید و سرانجام محمد علی رجایی برخلاف تمایل بنی صدر برای رأی اعتماد به صحن علنی مجلس رفت و با رأی قاطع نمایندگان نخست وزیر شد و این سرآغاز انحراف بنی صدر از خط انقلاب بود. بنی صدر که رأی قانون را بر نمی‌تابید تا مدت‌ها حکم نخست وزیری شهید رجایی را امضا نمی‌کرد. پس از آن هم تا می‌توانست در انتخاب وزرا ایجاد اختلال نمود. او با سخنرانی‌هایش فضای سیاسی کشور را هم به مناسبت‌های گوناگون متشنج می‌کرد و شهید رجایی و شهید بهشتی را مخالفین دموکراسی و در برابر رأی مردم معرفی می‌نمود. منافقین هم که می‌دانستند در پازل قدرت انقلاب اسلامی سهمی ندارند، حیات سیاسیشان را در گروی قدرت بنی صدر می‌دیدند و با تمام قوا به حمایت از او می‌پرداختند. در این میان امام هنوز به احترام رأی مردم از بنی صدر حمایت می کردند و حتی حکم فرماندهی کل قوا را هم به او داده بودند، اما بارها مسئولین نظام را به از بین بردن اختلافات و وحدت و یکپارچگی آن هم در آغاز حمله عراق به ایران دعوت می کردند. بنی صدر اما هیچ کس جز خود را نمی دید. او حتی در طراحی سیاست‌های کلان دفاعی کشور حاضر به پذیرش رأی و نظر دیگران نبود. شکست تدبیرهای نظامیش آنقدر فاحش بود که شایبه خیانتش بر سر زبانها افتاده بود. بنی صدر هرچند در ظاهر خود را دوستدار امام می دانست، اما رفتارش نشان می داد که او میانه خوبی با روحانیت ندارد. هرچند روحانی زاده بود، اما بعدها در کتاب خاطراتش نوشت که فضای خانواده ما فضایی ضد آخوندی بود و به همین دلیل هیچ کدام از برادرانم درس طلبگی نخواندند. او کم کم در مواضع انقلابیش هم دیگرگونه ظاهر می شد و مخالفانش را چماغدار، مستبد و مخالفان آزادی معرفی می نمود. کار به جایی رسید که در 22 بهمن 1359 بنی صدر در سخنرانیش به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عاقبت انقلاب را حکومتی دیکتاتوری پیش بینی کرد، سخنانی که عکس العمل تند امام را برانگیخت. حالا دیگر بنی صدر در مقام ریاست جمهوری خود اپوزیسیون انقلاب شده بود. در 14 اسفند همان سال او باز هم در دانشگاه تهران و در جمع هوادارانش به مخالفان خود حمله کرد و با اعضای سازمان مجاهدین خلق که همگی در این سخنرانی جمع شده بودند به نمایش قدرت پرداخت. بنی صدر تصمیمش را از قبل گرفته بود. او رأی 11 میلیونی مردم را پشت سر خود می‌دید و در سخنرانی‌ها و مقاله‌هایش انقلاب اسلامی را در یک بن‌بست معرفی می‌کرد. کار به جایی رسید که امام در 20 خرداد او را از فرماندهی کل قوا برکنار نمودند. کمی بعد بنی صدر کار را یکسره کرد و با حمایت از جبهه ملی طرفداران خود را در مخالفت با لایحه قصاص به خیابان‌ها کشاند. حالا دیگر حجت بر نمایندگان مجلس هم تمام شده بود و سرانجام بنی صدر با رأی عدم کفایت نمایندگان از ریاست جمهوری برکنار شد.
این کار کاریست مهم و شما دارید یک کار مهم رو انجام میدید و من میدونم که این مجلس همونطور که اشاره فرمودن که 140 نفر تقاضای این مسئله رو کردن، 150 نفر رأی به عدم کفایت رئیس جمهور خواهند داد، در این تردیدی نیست و شما در این کار دنبال مردم دارید حرکت میکنید و دنبال امام دارید حرکت میکنید.
کمی بعد بنی صدر در حالی که سیبیل هایش را تراشیده بود با لباس زنانه و به همراه سرکرده منافقین مسعود رجوی به فرانسه گریخت.
بله دوستان عزیز، شنونده مستند ویژه عزل بنی صدر بودید در خصوص روایت یک عزل که تقدیم حضورتون شد. بنی صدری که و در واقع رئیس جمهوری که از مسیر امام، انقلاب و رهبری و توده‌های مردم خارج شد و در مسیر ابتذال، بیهودگی و تهجر و واماندگی قرار گرفت و در واقع باعث آسیب به نظام هم شد. از خداوند بخوایم که همه ما رو در مسیر راه امام، اندیشه های امام و ادامه دهنده آرمان های والای امام قرار بده و بتونیم که پیروی خط امام و رهبری و ولایت مطلقه فقیه باشیم تا بتونیم که انشالله به سرمنزل مقصود هم برسیم. اما امروز اول تیر ماه سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم هست. امام خمینی فرمودند مسئله تبلیغات یک امر مهمی است که می شود گفت در دنیا در رأس همه امور قرار گرفته است و می توان گفت که دنیا بر دوش تبلیغات است. باید با تبلیغات صحیح اسلام را آنگونه که هست به دنیا معرفی نمایید. توجه داشته باشید که بالاترین چیزی که می تواند این انقلاب را در اینجا به ثمر برساند و به خارج صادر کند تبلیغات است. تبلیغات صحیح. بله، سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1360 به فرمان امام خمینی تأسیس شد. این نهاد با هدف اعتلاء فرهنگ ناب و پربار اسلامی و تبلور حیات معنوی و تبیین و ترویج شاخصهای اعتقادی فعال گردید. اکنون که بودجه تبلیغاتی در جهان از بودجه تسلیحاتی و نظامی پیشی گرفته و جنگ نظامی جای خودش رو به جنگ تبلیغاتی داده، میتوان گفت که تبلیغات از سرمایه‌های عظیم قرن حاضر به شمار میاد. با توجه به اینکه بزرگترین توطئه بر ضد انقلاب اسلامی ایران توطئه تبلیغاتی هست و به شمار میره و مهمترین فشار بر انقلاب از سوی تبلیغات دشمن هست، اهمیت پرداختن به این امر بسیار لازم و ضروریه. اما در هفته قوه قضایی هم هستیم، یاد و خاطره شهید بالا مقام، شهید مظلوم دکتر بهشتی و همرزمان وفادار او در حزب جمهوری اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به همه پیش قراولان عرصه خدمت و جهاد به مردم. همونطور که خدمتون عرض کردم، جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید والا مقام شهید مظلوم دکتر بهشتی، اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیر ماه 1360 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضایی مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضایی، این پیشنهاد در تاریخ 27 تیر ماه 1373 در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. قوه قضاییه در کشور ما یکی از نهادهای حکومتی هست که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از اونها هست. هدف از تأسیس این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت. این رو هم بدونید که هر ساله از یکم تا هفتم تیر ماه و در ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب که با عنوان هفته قوه قضایی نامگذاری شده، عملکرد و دستاوردهای قوه قضایی در طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقلاب قرار میگیره. بر همین اساس هست که یکی از مهمترین آرمان‌ها و آرزوهای جامعه بشری اجرای عدالت قضایی هست. عدالت یعنی برقراری مساوات و برابر شمردن همه افراد جامعه از نگاه قانون و همچنین نفی جامعه طبقاتی. عدالت قضایی هم به معنای حل اختلاف‌های افراد با یکدیگر بر اساس قوانین مصوبه. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه قضایی عهده‌دار اجرای عدالت قضایی شمرده میشه. Thank you. بله، بر همین اساس هست که مسئله غذا در قانون اساسی به منظور پاسداری از حقوق مردم امری حیاتی و لازم شمرده شده و به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن اون بر لزوم دور ماندن نظام غذایی از هر نوع رابطه و مناسبت‌های ناسالم تأکید شده. ساعت 15:52 دقیقه هست و ما همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
طلوع اراده، جلوه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مردمی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیت زایی بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان خدمتگزار شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم و امیدواریم که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه و هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. در هفته قوه قضاییه هستیم. باز هم سلام و درود میفرستیم به روح پرفتوح شهید والا مقام، شهید مظلوم دکتر بهشتی و همه همرزمان صدیق و وفادار او. اما یکی از مسائل مردم، مسئله مشکلات مختلفی است که در زمینه بحث‌های حقوق فردی و اجتماعی در سطح جامعه برای افراد به وجود میاد و بروز مشکل میکنه، مانند قرارداد اجاره محل تجاری. راستی حق با کیست؟
حق با کیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
دکتر حمید رضا محمد باقری، عضو معاونین دیوان عالی کشور.
اگر قرارداد اجاره محل تجاری، مغازه‌ای قبل از سال 76 اجاره داده شده و مشمول قانون 56 باشه و مالک موجر یا ورثه موجر قصد دارن این مغازه رو بالاخره کلنگی شده، کهنه شده، میخوان تخریب کنن، یک بنای جدیدی به احداث بکنن، تبدیل به احسنش کنن، اینجا هم قانونگذار طبق بنده 1 ماده 15 قانون 56 به موجر اجازه داده که به شهرداری مراجعه بکنه، شهرداری محل، و ابتدا پروانه ساخت بگیره. بعد که پروانه ساخت دریافت کرد میاد دادخواست تخلیه میده در دادگاه، دادگاه با احراز این قضیه که آقای موجر برای همون محل پروانه ساخت گرفته و با تعیین حق کسب و پیشه و تجارت به نرخ روز زمان تخلیه، چون در این دعوا مستاجر مستحق دریافت کل مبلغ حق کسب و پیشه هستش. بعد از اینکه کارشناس مبلغ حق کسب و پیشه رو معین کرد، دادگاه حکم تخلیه میده در قبال پرداخت مبلغ حق کسب و پیشه به مستاجر. پس در این دعوا مستاجر مرتکب تقصیری کوتاهی نشده، ولی قانونگذار این حق رو به موجر داده، به مالک داده که اگر قصد تجدید بنا داشته باشه با اخذ پروانه ساخت به دادگاه مراجعه کنه و دادگاه با پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر حکم تخلیه رو صادر میکنه.
خب انشالله که همیشه مشرف به حقوق فردی اجتماعی خودمون در جامعه باشیم و اگر اطلاعاتی در این زمینه نداریم به مراجع ذی‌الصلاح قضایی مراجعه بکنیم. ساعت 15:57:15 اینجا تهران، جامعه جمع، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب وقتتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده به مانند همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. امروز اولین روز از تیر ماه 1399 هجری خورشیدی است و شروع فصل داغ و گرم تابستان. با شروع گرمای تابستون مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهنوارمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، از شما خوبان شنونده دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی لازم در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم خوب کشورمون در این روزها و شبهای گرم، حتی برای دقایقی هم که شده با خدای نکرده با قطعی برق و آب روبرو نشند. اما در ادامه دعوتتون میکنم که تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب باشید که موضوع امروز این برنامه آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی هست.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو. از وقت بخیر.